کالاهای اساسی پول داره پرداخت میکنه. این افزایش ها رو خب شما دارید میدید. بیاین بر مبنای این ما یه فرمول داریم برای تعیین دستمزد. میگن آقا 2500 کالری برای تامین معاش زندگیشونه، حالا بعدش میاد مثلا مسکنش حساب کنیم، بهداشتش حساب کنیم، آموزشش حساب کنیم بر مبنای آزاد. ببینید چقدره. شما از یه طرف همه قیمتا رو آزاد میکنیم، یه جا میگه آقا یارانه میدیم، یه جا میدن کالابرگ میدیم، یه جا میدن نمیدونم حق اولاد نمیدونم فلان میدیم. اصلا قاطی قاطی کردن تو این مملکت، اصلا هیچ چی مشخص نیست.
آقای تاجیک شما نظرتون بفرمایید. آقای تاجیک شما نظرتون بفرمایید.
پیشکسوت جامعه کارگری و بازنشسته جامعه.
اولا ببخشید آقای تاجیک، آقای
مصطفی من اصلا من فکر کردم شما رو خط نیستین.
بله هستن رو خط.
بله خب من ضمن تایید صحبت‌های دهقانکیا یه دو سه تا نکته رو اضافه کنم. همونطور که آقای دهقانکیا گفت سهم کارگر تو بهای تمام شده مشخصه، روز به روز
چقدره؟
ببینین ما قبلا مثلا 4-5 سال گذشته اگر به طور متوسط میانگین میگرفتیم گفتن 10-13%. الان عددی که دارن خود کارشناسای وزارت کار اعلام میکنن بین 5-8% که روز به روز این عددی داره کمتر میشه. ما البته در پتروشیمی ها این سهم خیلی کوچیکه، به 2-3% میرسه.
خب ولی در جاهایی مثل نانوایی ها این سهم خیلی زیاده.
خب عرفا جایی که خدماتی سهم نیرو انسانی بیشتره و این سهم بزرگتره، ولی ما در کل در صنعت در افزایش هایی که میتونیم داشته باشیم، شما فرض کنیم این 5% که بهای تمام شده نقش کارگره، دقیقا صحبت های رو دهقان کیا تمام تولید کننده ها کارفرمایا تمام نهادها در تولید 100 برابر افزایش پیدا میکنه. مثلا یه کالا از 200 برابر افزایش داشته، ولی تا به 200% اصفایی کنه. ولی تا میرسیم به سهم کارگر بعد 10 جلسه کارشناسی بذاریم که آیا مثلا حقوقش رو 2,000,000 تومان اضافه کنیم یا نه. من درصد نمیگم چون پایه دست باز انقدر کوچیک، 10,000 تا 300,000 تومان اگه 100% اضافه کنیم چه 20,000,000 تومان. همین الان هم اگه این اتفاق بیفته 10,000,000 تومان اضافه بشه دست باز کارگر، اتفاق خیلی شاخصی نیست، اتفاق خیلی بزرگی نیست. مثلا با 23-24 تومان شما فرض کن که یک خانواده کارگری چطوری میتونه زندگی کنه، حالا یا کارگر یا بازنشسته، فرق نمیکنه. ولی متاسفانه در این سالهای گذشته انقدر تورم روی هزینه های زندگی تاثیر گذاشته و اون افزایش دستمزد به نفع درست انجام نشده طبق قانون که دفتر دو الزام داره با توجه به معیشت کارگر باید دستمزد تعیین بشه، این اتفاق افتاده. الان سبد معیشت بین 40-45 تومانه، دستمزد در همین امسال حدود 15,000 تومان. یعنی ما عددی که داریم دریافت میکنیم برای اقلام خوراکی خانواده کارگری هم کوشش نداره، کفایت نمیکنه. حالا چه بشه مسکن، پوشاک، آموزش و مسائل فرهنگی بود، افزایش دستمزد رو بعد دو تا بار نگاه کنیم، یه بود اقتصادی یه بود اجتماعی. الان بود اجتماعی داره پررنگ میشه توی جامعه، یعنی شما تأثیر بود اجتماعی دستمزد رو در این روزها میتونید مشاهده کنید. من از دولت فردا خواهشم اینه که نسبت به بود اجتماعی یه خورده بهتر نگاه کنن، ضمن اینکه با توجه به تدوین قانون در تفسیر دو ماده 41 این موضوع رو در نظر بگیره که با توجه به معیشت باید دستمزد تعیین کنه.
بله خیلی متشکرم از شما و تشکر میکنم از اینکه نظرتون راجع به این موضوع فرمودین. بحث پلکانی سازی رو ما امروز در این برنامه داریم مورد بررسی قرار میدیم و امیدواریم که به هر حال هر تصمیمی گرفته میشه برای اجرای افزایش قیمت کارگران کشورمون که واقعا زحمتکشان جامعه هستن و سخت‌ترین کارها بر دوش اونهاست، بتونیم به هر حال بتونیم به هر حال شاهد رضایت نسبی این عزیزان باشیم. آقای دهقانکیا شما هم نظر نهاییتون رو بفرمایین، امیدواریم که به هر حال صحبت‌های شما به گوش مسئولین برسه.
من بازم خواهشم از دولت مردا با توجه به اینکه دو تا اتفاق امسال برامو کشورمون اتفاق رخ داد، یکی اون بحث جنگ 12 روزه بود که مردم اومدن تو صحنه، دومی در رابطه با عملیات‌های تروریستی بود در شبه کودتا بود که باز مردم اومدن تو میدون علارغم تمام مشکلات معیشتی که داشتن و دشمنم سوار بر همین معیشت مردم شد اومد تو میدون ولی مردم جواب دشمن رو به راحتی داد، گفت آقا ما اگر مشکل داریم با دولت مردان خودمون داریم، این هیچ ربطی به شما نداره که ما بیام با شما همراه بشیم. بنابراین امسال بایستی از نظر افزایش دستمزد طوری باید باشه که مردم تو سفرهشون رو یه مقدار رنگین تر از سال گذشته ببینن. این آخرین حرف ما از دولت مردان هست.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دهخان کیا که در این گفتگو شرکت کردین. آقای تاجیک از شما هم سپاسگزاریم. آرزو می‌کنیم آنچه که
ما از شما متشکریم به خاطر اینکه دغدغه‌های بازنشسته‌ها و حقوق‌بگیرها و اینا رو دارید و پیگیری می‌کنید. ممنونم ازتون.
تشکر می‌کنم از شما. روز خوبی داشته باشین هر دو بزرگوار و با شما خداحافظ می‌کنم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
صدای کار، صدای کارگر، روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بله، روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح صدای کار رو بشنوید و با ما در ارتباط باشین از طریق سامانگی پیامکی 30336 37 و تلفن 22 65 25 25. صدای کار. دوستان عزیز در خدمتون هستیم. بله، این صدای کار روز یکشنبه سوم اسفند ماه با موضوع پلیکان سازی حقوق بازنشستگان که به عنوان فرصت یا تهدید در این برنامه راجبش داریم صحبت میکنیم با دو تن از نمایندگان کارگران و همطور رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی صحبت کردیم، نظراتشون رو شنیدیم. به فرصت‌ها و تهدیدها اشاره شد و بیشتر به تهدیدهایی که این موضوع داره و اینکه کفایت نمی‌کنه برای تأمین معیشت کارگران در سال 1405. یه امیدواری بزرگ داریم که خداوند متعال انشاءالله کمک ما بکنه ما در سال آینده بتونیم با تولید بیشتر و ایجاد ارزش بیشتر، حفظ ارزش پول ملی خودمون، کمک بکنیم به اینکه معیشت کل مردم، حالا کارگران، کارمندان و همه کسانی که دارن در بخش‌های مختلف اقتصادی کار میکنن، اینها تحت شعاع تورم بیش از اندازه قرار نگیره و این نیاز هست که باز ما به کارگران کمک بکنیم که با اشتیاق بیشتر وارد محل‌های کار خودشون بشن و با تمام توان خودشون کمک بکنن این چرخ‌های اقتصادی بهتر به چرخه تولید بیشتر داشته باشیم، تولید با کیفیت‌تر داشته باشیم، صادرات بیشتری داشته باشیم که ارزآوری داشته باشه برای کشور و پول ملیمون تقویت بشه. پس بنابراین این که ما بتونیم در طرح پلکانی سازی حقوق بازنشستگان کمک بکنیم به این عزیزان، بله اینها باید دیده بشه. شاید تو مراحل اجرا یه سری اشکالاتش در بیاد و اصلاح بشه. امروز من در خبرها می دیدم که قراره که مثلا توی دو مرحله این اتفاق بیفته در سال آینده و شاید خود این کمک بکنه به اینکه تورم رو پوشش بده. امیدواریم باز تورم کمتر بشه و این پوشش باعث توانمندتر شدن جامعه حقوق بگیر بشه، حالا در هر سمتی که هستن و دارن فعالیت میکنن. از شما دعوت میکنیم که نظرتون رو به ما بگین از طریق سامان پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525. حقوق بگیران به هر حال در یک قالبی دارن دریافتی های خودشون رو دریافت میکنن که باید زندگی خودشون رو مدیریت بکنن، ممکنه بعضی وقتا به سختی بیفتن، اما به هر حال بعضی وقتا بخش خصوصی میاد میگه که بابا شما حداقل یه آب باریکه داریم، میدونین سر ماه به دستتون میرسه. ما وضعیتمون مشخص نیست، ممکنه که با تلاطم های اقتصادی و سیاسی مورد آسیب واقع بشیم و کار برای ما خیلی سخت تره، فشارهای روحی و استرس ها برای ما خیلی بیشتره، چون در بعضی مواقع اونها هم راست میگن. اما به هر حال باید کمک بکنیم به این عزیزان که زندگیشون در حد اقل ها برای مسکنشون، برای تغذیهشون، برای بهداشت و درمانشون، برای آموزششون و همه مسائلی که مورد نیازه و نیازهای اولیه افراد هست انشالله تامین بشه. با ما همراه باشین همچنان و نظرتون رو به ما بگین. ما یک مهمان داریم باز روی خط تلفن، جناب آقای عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه هستن، با ایشون هم صحبت میکنیم. در هفته گذشته هم در خدمتشون بودیم. آقای هاشمی سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنونم، ببخشید من پرحرفی کردم.
نه استفاده کردیم،
اختیار داریم.
سلام و ادب و احترام خدمت شما همکارانتون و همه ملت ایران دارم.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. این بحث پلکان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس چطور دیده شده و به هر حال صحبت‌های مخالفین و موافقین بیشتر باز کرده موضوع رو که چقدر این طرح منطقی هست و میتونه کمک بکنه به معیشت همه ای افرادی که در این جامعه بزرگ ایران دارن زندگی میکنن و چشمشون به این موضوع دوخته شده که در سال آینده وضع معیشتشون چطور خواهد بود؟
در خصوص بودجه و تامین منابع مالی بودجه، یکی از بحث‌های اساسی که هست به هر حال ما اول تو کشور میایم منابع درآمدی خودمون رو بررسی میکنیم، می‌سنجیم. منابع درآمدی کشور ما دو تا منبع اصلی است و چند تا منبع فرعی که اون دو تا منبع اصلی نفت هست، فروش نفت و میانات گازی، همچنین درآمدهای مالیاتی.
بله.
و اخیراً یک موضوعی چند سال هست اومده به خاطر شرایط خاص کشورمون، بحث اوراق هست که اوراق قرضه هست که به هر حال کسری‌های بودجه ما رو به نوعی میتونه تامین بکنه، به نوعی استقراض هست.
بله.
ما از این سه منبع اساسی که استفاده میکنیم محدودیت داریم توی بحث حالا هزینه هامون. امسال با توجه به شرایطی که بود برای بازنشستگان، لایحه بودجه به این صورت بود که 20% کارمندان و بازنشستگان بالای 30%، یعنی 30% گفته بودن به بالا مثلا تا هست. با این پلکانی شدن، اتفاقی که افتاد این بود که کسانی که درآمد یا حقوق بگیرن و حقوقشون کمتر هست، حداقل حقوق میگیرن از مثلا 16 میلیون 20 میلیون تا 23-24 میلیون، اینا همون 43% رو میگیرن. با افزایش که تو کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد، ما از 43 یعنی از 20% تا 43% افزایش رو در نظر گرفتیم. اونایی که حقوقهای بالا دارن 20% و هر کی ما میرسیم به حقوقهای پایین، این درصد افزایش پیدا میکنه. اکثر بازنشستگانمون به همدلله شامل افزایش بالای 30% میشن همشون، یعنی اون چیزی که لایحه دولت بود ما تقریبا میشه گفت بیشتر دیدیم و خیلی از بازنشستگان من مطمئنم که بالای 40% 43% افزایش حقوق انشاءالله خواهد داشت.
بله، یعنی فکر میکنی که در تامین معیشتشون در سال آینده انشالله با مشکلات کمتری
امیدواریم که همراه باشه با همونجوری که شما صحبت کردید، با کنترل و مهار تورم.
بله.
چون اگر تورم همچنان ادامه پیدا بکنه، خب هر افزایش ما میدیم خود به خود به نوعی
خورده میشه،
خورده میشه توی این بحث گرانی هایی که پیش میاد. ما امیدواریم با ثباتی که انتظار میده سال آینده وجود بیاد توی بازار، ما یک شرایط بهتری رو داشته باشیم و با افزایش به اصطلاح حقوق و دستمزد یا کاهش دریافت مالیات که کمکی از برای اقشار حقوق بگیری که پایین تر از 45 میلیون حقوق میگیرن، ما بتونیم در واقع به نوعی معیشت کارکنان دولت، بازنشستگان، کارگران و کسانی که به هر حال به نوعی حقوق بگیرن و به نوعی تامین بکنیم.
بله، با توجه به اینکه در قانون هم دیده شده حداقل افزایش‌ها باید متناسب با تورم باشه، اما اون تورم انتظاری که ما برای سال آینده باش مواجه هستیم ممکنه که در کل سال پوشش لازم رو برای هزینه های حالا همه افراد کارگران و کارمندان نداشته باشه. این بحثی که الان امروز مطرح شده بود برای این که ما افزایش حقوق رو در مراحل مختلفی داشته باشیم، دو دفعه یا سه دفعه افزایش داده باشیم، آیا این جدیه و میشه؟
بله جدیه، قبلا هم این اتفاق افتاده. ما تو شرایطی متوجه میشیم که فشار زیادی هست به اقشار حقوق بگیر کشور و باید ترمیم بشه به نوعی. معمولا تو برج هفت اینا اتفاق میفته، یعنی وسط سال. اگر این اتفاق بیفته که ما تورممون کنترل نشه، مهار نشه و افزایش باشه، ما ناچار این ترمیم حقوق داشته باشیم به نوعی که در واقع اقشار آسیب پذیر بتوانن نیازهای ضروری خودشونو، معیشتی خودشونو تامین بکنن. و امیدواریم که با افزایش درآمدها و کاهش مقداری تورم ما بتونیم حالا اگر اتفاقی افتاد هزینه مورد نیازی هم تامین کنیم.
بله ببینید، ما حالا با توجه به این که این پلکانی سازی حقوق بازنشستگان فرمولی است که در ابتدا وقتی ما باش مواجه میشیم میگیم خب این داره ما رو به عدالت حقوق بگیران نزدیک میکنه.
بله
خب کسانی که حقوقشون پایین تر هست با درصد بالاتری، هرچند اون درصد بالاتر در مورد حقوقهای پایین ممکنه که عددش عدد کوچکی بشه، اما به هر حال یه راهی است که ما رو نزدیکتر میکنه به اینکه به عدالت اجتماعی برسیم. اما موضوع مهمتری که هست این که در همه کشورها این حداقل حقوق مشخص میشه و بعد از اون رو میسپرن به کسب و کارها که خود اونها تصمیم میگیرن برای بهتر شدن کار خودشون یه عده‌ای رو تشویق بکنن، یه عده‌ای رو بخوان تنبیه بکنن به دلیل حالا کیفیت کار مختلفی که ارائه میشه. چقدر لازمه که ما تمام جزئیات رو در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی از طریق بخش‌های حکومتی و سیاست‌گذار دخالت بکنیم؟
شورای حقوق دستمزد هم تو بحث حالا دولت، هم تو بحث تامین اجتماعی که به هر حال وزارت کار و رفاه تامین اجتماعی هست که مسئول حقوق بگیران کارگری ما هست، اینا جلسات مختلفی رو در سال دارن و این یکی از وظایفشون همین هست، تعیین حداقل حقوق ها و بعد از اون هم حالا مزایا که به هر حال گفته بشه، اضافه کار، ماموریت، سایر کمک های رفاهی که من همیشه تاکید میکنم میگم کارمندان دولت باید از طریق دیگری هم حمایت بشن تو بحث کالاهای یا سبد خانواری که از طریق کمک های رفاهی داده میشه به کارمندان و بخشی از در واقع حالا دغدغه ها و هزینه های خانوار از این طریق جبران بشه. خیلی از دستگاه این کار رو میکنن و ما امیدواریم که همه دستگاه اجرایی بتونن بخشی از نیازهای جامعه کاربندی خودشون از این طریق تأمین بکنن. یعنی کمک هایی که مستمر نیست ولی به هر حال در جاهای مختلفی به کمک کارمند میاد و میتونه بخشی از هزینه‌هاشو پوشش بده. این شورای حقوق دستمزد در دولت و بخش خصوصی یا تأمین اجتماعی اینا هر سال میان حداقل حقوقا تعیین میکنن با توجه به شرایط و مابقی میشه که به اصطلاح مزایا و اون سرجم اینا میشه دریافته یک کارمند که به هر حال باید این دریافتی هزینه ها رو پوشش بده و باعث اون مزایا باعث بهره وری بشه، یعنی افرادی که بیشتر تلاش میکنن، کار میکنن، منظمن، به نوعی ارتقای کیفی به خدمات خودشون میدن، اونا دریافت بیشتری رو تو اون بخش داشته باشه. ولی حداقل حقوق برای همه کارمندان و کارگران باید دریافت.
بله، اگر اجازه بفرمایید آقای هاشمی تلفن رو با هم بشنویم برمیگردیم، شما هم نظرتون رو بفرمایید.
حقوق کارگری که به ما میدن در حدود 10 تومانه، یعنی ما اون موقعی که کار میکردیم 2 خورده 3 تومان پول بیمه میدادیم، حالا که بازنشسته شدیم بازم پول بیمه داریم میدیم. بیمه تکمیلی هست، نفری 400 خورده باید بدیم که 200 خورده دولت میده. بیمه طلایی حالا درست کردن 1 و 250 هست، 1 تومان ما بایستی بدیم، 250 و یه دولت بده که اصلا نتونستیم اینو پرداخت بکنیم، همون بیمه تکمیلی. باز همون بیمه تکمیلی رو بایستی نزدیک 200 بایستی در ما بدید، یعنی باز هم بانشان شدیم ما داریم بیمه میدیم، حق بیمه داریم. تو جامعه کارگر شما حساب بکنی یه کارگر 6 سال کار کرده اصلا نمیتونه یه دندون برای خودش بذاره، اکثر بانشان یه دندون تو دهنشون نیست، هیچی نمیتونن بخورن، تازه حالا پولش هم داشته باشن یه چیزی بگیرن نمیتونن بخورن.
بله، صحبت‌های این عزیز رو شنیدیم. آقای هاشمی اگر نظری داریم بفرمایید.
بله، ما متأسفانه بیمه‌های همگانی یا بیمه‌های پایه ما به دلایل مختلف، افزایش تعرفه‌ها و در واقع گرانی‌هایی که تو بخش بهداشت و درمان هست و میزان پرداختی که معمولاً خیلی افزایشی نیست به خاطر حقوق پایین کارمندان، نمیتونن خدمات کامل بهداشت درمانی رو پوشش بدن.
بله.
یعنی بخشی رو پوشش میدن، بخشی رو نمیتونن پوشش بدن و اکثر کارمندان از طریق دستگاه اجرایی بیمه های تکمیلی دارن و خیلی از دستگاه ها بیمه های تکمیلیشون ضعیف هست.
بله.
یا کسانی که بازنشسته هستن چون وابستن به صندوق ها، یعنی دیگه ادارات نیستن، صندوق های مختلفی هستن که در واقع هزینه های کمکی که برای بیمه باید پرداخت بکنن به اینها از طریق اون صندوق ها پرداخت میشه. صندوق ها هم بعضن به خاطر مسائل مختلف منابع خوبی ندارن یا برشکستن به خاطر مشکلاتی که پیش اومده، منابع درآمدیشون تامین نشده یا سرمایه‌گذاری که کردن به خاطر مشکلات مدیریتی به بار ننشسته و نمیتونن کامل پوشش بدن، از کارگر میگیرن و این فشارا میاد واقعا به جای جامعه کارگری و ما قبول داریم این موضوع رو و هم دولت و هم مجلس باید یه فکری بکنیم به این موضوع که لااقل جامعه کارمندی کارگری و همه افرادی که به هر حال به نوعی از صندوق‌های مختلف بازنشسته شدن حداقل نیازهاشون که بهداشت و درمان و معیشت و در واقع یک زندگی به اصطلاح آبرومندانه است و ما بتونیم تأمین بکنیم و تو این شرایط متاسفانه این موضوعاتی که این برادر عزیزمون گفت درست هست. خیلی
بله.
پوشش ها پوشش کافی نیست و نمیتونن تامین کنن.
بله، بسیار عالی. به هر حال ببینیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاش اینقدر وضعیت تولید بهبود پیدا بکنه که ما سر این اعداد کوچک با کارگران خودمون چالش نداشته باشیم و هم اونها زندگیشون تأمین بشه و همین که تسهیل کسب و کار موجب رونق کسب و کارها اینقدر بشه که خود کارفرماها کمک بکنن به زندگی کارگران خودشون.
بله،
یعنی
دقیقا
با اشتیاق. بله، امیدواریم که به هر حال شما در مجلس شورای اسلامی این موضوع رو بیشتر مد نظر داشته باشین که بیایم این چالش ها و موانع کسب و کارها رو از پیش پای کسانی که واقعا با عشق و اشتیاق میان میخوان یک کاری رو شروع بکنن و تعدادی از افراد رو به کار بگیرن، به اونها حقوق پرداخت بکنن، تولید ارزش افزوده بکنن، کالاهای خوب تولید بکنن یا خدمات خوب ارائه بدن، این تسهیل کسب و کار رو مد نظر داشته باشیم که به صورت مستقیم روی زندگی کارگران و تأمین معیشت اونها تأثیر زیادی خواهد داشت. و به هر حال ما میبینیم که متاسفانه موانع زیادی وجود داره، وارد سامانه ها میشیم، سامانه ها درست کار نمی کنن، میخواییم ثبت بکنیم یه شغلی رو یا درخواست بدیم، اشکالاتی در این زمینه به وجود میاد که متاسفانه مشکلات رو زیاد میکنه و بعضی وقتا فردی رو که با عشق و علاقه و اشتیاق اومده میخواد یه کاری رو شروع بکنه دل سرد میکنه.
دقیقا.
حالا امیدواریم چون شما در کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق هستین و همکارانتون در بخش‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس این موضوع رو به خوبی در نظر بگیرن
انشالله.
و تأثیر کسب و کار رو
تمام تلاشمون رو می‌کنیم ان شاءالله و امیدواریم که ما شرایطمون بهبود پیدا بکنه و شرایط توسعه و پیشرفت که آرزوی همه ما هست پیش بیاد. اون تو اون شرایط ما میتونیم هم عدالت رو اجرا بکنیم، هم به قول شما ارزش افزوده بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر و درآمد بیشتر هم برای کشور هم برای مردم تامین.
بسیار از شما ممنونم، امیدوارم که موفق باشین و خبرهای خوبی برای سال آینده برای قشر کارگری و کارمندان کشورمون داشته باشیم و کمتر ببینیم که این عزیزان با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستن و نتونن از پس هزینه‌های خودشون درمان، مسکن، آموزش و معیشت خودشون بر بیان و خبرهای بهتر در سال 1405 رو برای همه عزیزان هموطن کشورمون داشته باشیم. از شما ممنونم آقای عبدالکریم هاشمی نخله ابراهیمی و با شما خداحافظ میکنم.
خداحافظ.
خب سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. امیدوارم که این برنامه مورد توجه استفاده شما قرار گرفته باشه. تمام تلاش ما بر این هست که رضایت شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوب کشورمون رو در برنامه‌های مختلف فراهم بکنیم و به ما دلگرمی بدین، به ما اطلاعات بدین، از ما بخواین مطالبات خودتون رو در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد مطالبات رو مطرح بکنیم، از مسئولین حداقل پاسخ رو بشنویم، تقدیم حضور شما بکنیم. آرزوی روزی خوب، هفته های خوب و سال های خوب برای همه شما عزیزان رو دارم. خدا نگهدارتون.
آیا می دانید با کم کردن فقط 1 درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
کمال جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اونو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری ها کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
با کی داری چک میکنی؟ درجه را بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقای یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه.
در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا دو نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده، ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
وقت شما بخیر. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم و